بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا صحت و فساد امران مجهولان، یعنی به جعل شرعی یا به جعل استقلالی یا تبعی، آیا مجهولند؟ مثلا وقتی ما میگیم حاضر عمل شهیهون، حاضر عمل فاسدون، عبادتی صحیح هست، عبادتی فاسد هست، آیا این فساد و فساد رو شارع جعل کرده برای این اعمال، یا این که نه، فساد و فساد دو امر مجهول نیستن، فساد و فساد از لوازم عقلی یا از عناوین انتظار جمع. احوال در مسئله رو بیان کردیم و قول مرحوم آخون رو هم ذکر کردیم. خلاصه فرمایش مرحوم آخون این شد، فرمودن باید بین عبادات و معاملات ما فرق بگذاریم و در هر دوی اینها هم دین این که متعلق یک عنوان کلی باشه یا یک عنوان معین خارجی باز فرق بگذاریم. فرمودن که در باب عبادات ما اگر آمدیم صحت و فساد رو به معنای موافقت الامر گرفتیم، به طور کلی باید بگیم این عنوان مجهول رو نداره، یک عنوان عقلی از لوازم عقلی جمع. این یک. دوم فرمودن اگر صحت و فساد رو به اون معنایی که فقید معنا می کنه، که به معنای سقوط و قضاء و اعاده معنا بکنیم، در مأمور به واقعی اولی باز صحت از لوازم عقلیه نمجهوله، اما در مأمور به ظاهری استراح ظاهری لا استراری، اینجا اگر اون عنوان کلی مد نظر باشه و ما مسئله اجزا رو مطرح بکنیم، اینجا عنوان مجهول شرعی رو داره، اما انتباهش در این فرد معین خارجی باز این انتباه عنوان عقلی رو داره. در معاملات هم فرمودن ترتب اثر اگر بر اون عنوان کلی باشه و اگر ما بگیم اثر بر همون عنوان کلی مترتبه، اینجا باز مجهوله. شارع آمده برای کلیه دین اثر نتیجت را جمع کرده، برای کلیه نکاح اثر زوجیت را جمع کرده، اما اگر بخواییم بگیم این دین معین خارجی یا این نکاح معین خارجی اون اثر درش انطباق داره، این عنوان عقلی رو داره و عنوان مجهول رو نداره. پس خلاصه فرمایش آخون این شد که اولا دین عبادات و معاملات باید فرق باشه، این یک، و ثانیا بین تعلق این صحت و فساد به عنوان کلی و تعلقش به یک عنوان جزئی خارجی هم باید فرق باشه. آخوند از کسانی که این فرماید ما به صورت مطلق نمی توانیم به این صحت و فساد دو امر مجهولند و همینطور به صورت مطلق نمی تونیم به این غیر مجهولند، باید این دو تا جهت رو و این دو تا تفصیل را ما مورد رعایت قرار بدیم. این اجمال فرمایش مرحوم آخوند. این فرمایش مرحوم آخوند در کلمات دیگران مورد بحث واقع شده، برخی پذیرفتن و برخی هم شدیداً مورد انکار قرار دادن. مرحوم محقق اصفهانی مورد انکار قرار داده، مرحوم آلخویی قدس سره ایشون هم مورد انکار قرار داده، مرحوم امام رضوان الله علیه ایشون هم انکار کردن و مناقشه کردن در فرمایش مرحوم آخوند. چه انفقه کلام مرحوم آلخویی شاید رشهاتی از او و یا ریشه او افتن در کلمات مرحوم اصفهانی انسان ملاحظه بکنه. حالا ما اول اشکالات مرحوم محقق اصفهانی رو میگیم و این بحث رو بحث مهم و دارای ثمره است، لذای مقداری دقت بفرمایید. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نمایت و درایه مجموعاً 4 اشکال در مرحوم آخوند دارند. اولین اشکال که خب حالا اشکال خیلی مهمی نیست، این است که می فرماین از کلمات آخوند استفاده می شود که اگر یک چیزی عنوان لازم عقلی رو داشت، این از امور انتظاییه نمیتونه باشه، در حالی که میفرماین به نظر ما منافاتی بین این دوتا وجود نداره که بگیم در مأمورون به واقعی اولی ظهور القضا و عدم القضا و الاعاده این لازم عقلیه. وقتی شما این همونی که شارع از اون خواسته آوردی، عقل میگه امر شارع ثابت شد، عقل میگه نیازی به اعاده یا قضا نداره. اما این که لازم عقلیه منافاتی هم نداره که خودش یک امر انتظایی هم باشید. امور انتظایی یعنی اون اموری که ما به ازایی ندارن خودشون، فقط منشه انتظا دارن. حالا اگر عقل آمد همین یا انتظا کن به هم رو، این منافات نداره که بگیم که هم لازم عقلیه هم عنوان انتظایی. که حالا عرض کردیم این اشکال چندان اشکال مهمی نیست. اشکال مهم این ستا اشکال بعدیست که میخواییم بیان بکنیم. در اشکال دوم مرحوم اصفهانی میفرماید که آخوند دین متعلق و موضوع خلق کرده، عناوی در باب متعلقات، اون چه که متعلق برای احکام قرار میگیره همون تبایع و همون عناوی کلیه. در باب متعلقات وقتی شما می‌فرمایید البیع صحیح یا یجب الصوم مثلا یجب الحج حج صوم صلات یا در معاملات خود اینها، اینا به عنوان متعلق برای احکام قرار گرفتن و متعلقات یک عناوین کلیه هستن که در عالم اعتبار موجودن. حالا میخواد در عالم خارج هم الان موجود باشه یا موجود نباشه، شعاره که میفرماید عقیم و صلات، الان وجوب صلات جل میشه، وجوب متعلق داره، متعلق صلاته، صلات در عالم اعتبار در نزد خود شعاره موجوده. حالا میخواد کسی در عالم خارج هم صلات رو بیاره یا نیاره. قبل از این که کسی هم صلات رو بیاره ما میتونیم بگیم بله صلات در شریعت عنوان وجوب رو داره، اما میفرمایم که در موضوعات احکام مسئله این چنین نیست. در موضوعات حکم مترتب بر اون وجود خارجیه، نه مترتب بر اون طبیعت کلیت. فرق بین متعلق و موضوع این است که در متعلق اونجا نمیگن شعار متعلق را محروز الوجود میگیره، نمیگن که این چیزی لزومی هم نداره، لزومی نداره که ما فرض کنیم وجود صلات رو بعد وجود و شعار برای او جمع بکنه. اما در باب موضوع شارع وقتی میخواد چیزی رو موضوع قرار بده، موضوع رو باید محروز الوجود بگیره، یعنی اون چه که این حکم بر او به عنوان موضوع جعل میشه و مترتب میشه وجود خارجی این موضوعه. می‌فرمایم که مثلا در همین مثال اکرم العلماء، خب اینجا میگن حکم وجوده، متعلق عبارت از اکرام، موضوع عالم، این عالم رو خب وجود خارجی پیدا نکنه نمیتونیم بگیم این عالم وجود اکرام داره. باید وجود خارجی داشته باشه عالم تا بگیم این عالم اکرامش واجبه، باید مفروض الوجود باشه. باز مثال دیگه زدن، فرمودن در باب قصر در صلا، موضوع وجود قصر جاییست که سفر محقق بشه. قبل از آنی که کسی سفر رو محقق کند نمیتونیم بگیم القصر واجب علیه، قصر انما یجب علی المسافر، مسافر میشه موضوعش. تا این موضوع وجود خارجی پیدا نکند، بله قبل شارع میفرمد عرض میشود که باید به صورت مسافر باید نمازش رو قصر کنه، اما او رو مفروض الوجود میگیره. مسافر رو در این جنگ مفروض الوجود میگیره، بعد حکم رو برای جنگ میکنه. پس قبل از وجود معنا نداره که بگیم قصر در اینجا واجبه. بعد از اینکه این مقدمه رو بیان کردن که دین متعلقات احکام و موضوعات احکام از این جهت فرقه که متعلق مربوط به طبایعه، موضوع مربوط به طبیعت این موضوع مربوط به این وجود معجم خارجیه. بعد آمدن در مانحنفی میفرمان در مانحنفی در مانحنفی ما میگیم لا یجب القضا نسبت این عدم وجود نسبت این حکم که داریم به این که قضا واجب نیست نسبتش به این عمل خارجی نسبت حکم متعلقه یا نسبت حکم موضوعه بله میشه نسبت حکم موضوع یعنی وقتی ما میگیم لا یجب علیه القضا یعنی قضای چی؟ یعنی قضای اولش انجام دادی لا یجب علیه الاعاده اعاده چی؟ اعاده این عملش انجام دادی پس موضوع میشود همین عمل خارجی از نسبتش به این عمل نسبت حکم موضوعه و اصلا میفرماید دیگه مجالی نیست که ما بیاییم بگیم بله اگر حکم به عناوین کلیه باشه قضا اگر به این فرض خارجی باشه قضا حکم نسبتش به متعلق همیشه به عنوان عناوین کلیه نسبتش به موضوع خارجی همیشه به عنوان جزئی و این موضوع فرض خارجی این اشکال دومی که مرحوم اصفهانی کردن و خلاصش به این برگشت که مرحوم آخون بین متعلق و موضوع آمدن خلق کردن اونا نتیجه این مطلب این میشه اون بحثی که قبلاً مفصل داشتیم که آیا احکام به تبای تعلق پیدا میکنه یا به افراد دائره اون بحث فقط مربوط به متعلقاته اما نسبت به موضوع نزاعی وجود نداره که تا موضوع خارجی موجود نشه شما نمیتونید بگید عرض میشود این حکم هست یا نه مثلا همین البیع و صحیحون شما که رفتی از که به نحوه کلی میخواید بگید البیع صحیحون برای این مثال بگید مرحوم اصفهانی در این قسمت نزدن اما یه وقتی میخواید بگید این بیع خارجی صحیحه و وقتی این بیع خارجی رو میخواید بگید صحیحه تا موجود نشه نمیشه که حالا باز ما برمیگردیم به مناقشه در کلام اصفهانی این هم اشکال دوم بود نه این ماشه کلیه خودت ایشان قبول داره اون کلیه ایشون میگه هر جا میگه هر جا عنوان متعلق رو داره اونجا کلیه هر چیزی که نسبتش به حکم نسبت متعلق به حکم کلی هر چیزی که نسبتش به حکم نسبت موضوع به حکم یعنی نسبت موضوع به حکم این جزئی متعلق قرار متعلق نه موضوع متعلق المکلف بالغ عاقل قادر این چه موضوع در باب احکام وقتی مولا میگه عقیم الصلاة و کتب علیکم الصیام وضوع حکم صیام متعلق موضوع مکلف بالغ عاقل مستقیم نه موضوع متعلق اصلا ببینید حالا اصلا ما از این بیان ایشون این نتیجه رو میگیریم که هر چی میگه نسبتش به خود کلی باشه میشه متعلق هر چیزی که نسبتش جزئی باشه میشود موضوع خب حالا من الان نمیخوام این درسته یا نه حالا الان میخوام مطلب ایشون بیان کنیم و این نتیجه را ما از فرمایشیشون میگیریم، ولی از حال تحقیق نفرمایشیشون میفرماید اجمالا مرحوم آخون بین متعلق و بین موضوع خلق کرد. همون در فقه هم گفتن موضوع از مثل فعل مکلف بود، بله؟ نه، اون موضوع علم فقه، نه موضوع حکم. بین موضوع علم و موضوع حکم فرق. علم فقه راجع به فعل مکلف بحث میکنه، این فعل اهم است از متعلق موضوع. متعلق موضوعی که مثل به حکم داره انتخاب میکنه. شما در اصول الفقه مرحوم مجفر هم ببینید، اینجا مرحوم مجفر به طبع هم اصول مرحوم مجفر هم شاگرد مرحوم اصفهانی بوده، هم شاگرد مرحوم نایبی، ایشون هم بین متعلق و موضوع تفکیک میکنه. در کلمات قدمای اصولی دین، حالا این هم چیز تحقیقیه که آقایون دنبال بکنن، در کلمات قدما و اصولی دین قبل اصلا بین متعلق و موضوع فرقی نمی‌گذاشتن. این که در اصول متأخر این مسئله مطرح شده که بین هر دو متعلق و موضوع هم فرق وجود داره، این هم اشکال دوم. اشکال سوم مرحوم اصفهانی باز به همین قسمت از فرمایش مرحوم آخونده که آخون فرمود در معمول و به ظاهری یا اضطراری صحت که به معنای صحت صحیحه یعنی سقوط القضا مجهول. مرحوم اصفهانی در اشکال می‌فرماید اصلا سقوط القضا یه تعبیر درستی نیست، محصلی نداره. چرا؟ چون فرمودن خود قضای فعل خارجیه، یک فعل تکوینیه. ما نمیتونیم بگیم قضا مثل ملکیت یک عنوان جعلیه نیست. قضا یک فعل تکوینیه مکلفه که یا علتش هست میاره یا علتش نیست نمیاره. سقوط این قضا یعنی سقوط این قضای خارجی یعنی چی؟ لذا اصلا میگن تعبیر به سقوط القضا لا محصل له. پس چی بگیم؟ میفرمایند باید بگیم ایجاب القضا یا عدم و ایجاب القضا. بعد این که مکلف مأمورون به ظاهری را یا مأمورون به اضطراری را آورد، باید بگیم اینجا هم یجب القضا اولا یجب. باید تعبیر به ایجاب القضا و عدم ایجاب القضا بکنیم، درست؟ بعد می فرمایند که اگر هم این تعبیر رو بکنیم، ما نمیتونیم در اینجا ایجاب القضا رو هم با صحت یکی بگیریم، چون ما دنبال این هستیم که آخون فرمود صحت رو فقیه به معنی سقوط القضا معنا میکنه. مرحوم اصفهانی اشکال که اون قضا هم به خارجیه، سقوط این امر خارجی که معنا نداره. پس باید بگیم مراد وقتی این سقوط و قضا یعنی عدم و ایجاب القضا. بعد فرمودن بیاید بگیم عدم و ایجاب القضا با صحت میتونه مرادش باشیم. صحت یک عنوانی که ما تردیدی نداریم که این عمل ما متلفظ به او هست. کسی که یه عملی انجام میده، این عمل تلبس پیدا میکند به لباس صحت. خب آیا عمل قابل تلبس به ایجاب و عدم ایجابه؟ یا ایجاب و عدم ایجاب مربوط به شارع؟ شاعی فعل شاره، شاره میتونه روی قضا واجب، میتونه روی قضا واجب نیست. شما میگید صحت به معنای ایجاب القضا نمیشه. صحت یک عنوان که عمل خارجی ما متلقص به اون این حاضر عمل صحیح نمیتونیم بگیم حاضر عمل یجب القضا، حاضر عمل ایجاب القضا. بنابراین در این اشکال سوم مرحوم اسلامی هدف کلیشون که این است که اصلا ما صحت و چاره‌ای نداریم به معنای ایجاب القضا بگیریم، عدم ایجاب القضا، فساد به معنای ایجاب القضا، ایجاب و عدم ایجاب هم نمیتونه وقت برای عمل واقع بشه. در حقیقت اصلا میخوان انکار بکنن این تعبیری که فقیر میگه که عمل صحیحه یعنی قضا ثابته، زمان این معنایی نداره و این معدلی نداره. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم فقط در خصوص اون صحت و فساد در معاملات. مرحوم آخون فرمود که در باب معاملات که اگر به عنوان کلی تعلق پیدا بکنن صحت نجوده، باز اشکالی که اصفهانی داره این است که در معاملات مثل دین اون چی که مجبوره ملکیت، هر از خوب این ملکیت در این معامله این امر عقلیه، هر از طور این اثر این دیگه مجهول شاره نیست، اثر بی ملکیت میسید. اما این که یه بیدی برش ملکیت مترکتر کشه یا نشه، یا بر عرض میشود که کلی بی ملکیت هر از طور پیدا بکنه یا هر از طور پیدا نکنه، این یه امر عقلیه. البته در تعبیر اصفهانی در این اشکال چهارم یک اثر دارن، یک طرف سبول اثر دارن. یه بار آمدن فرمودن ملکیت اثره، اما طرف سبول این اثر بر معامله از میشود که این یه امر عقلی. از بعضی از تعابیرشون استفاده میشه که نه، حالا برای ملکیت اگر بخواد آثار دیگه مترتب بشه، حالا بیشتر اون احتمال اول از کلامشون استفاده میشه. پس اشکال چهارم اصفهانی این شد، این که شما در معاملات میگید معامله که حتی در معامله ترتب اثر، شما بین اثر و ترتب اثر خلق کردید، اثرم اگرم مجهول باشه اما ترتب الاثر مجهول نیست، ترتب الاثر یک امر عقلیه. بنابراین چهار اشکالی که مرحوم اصفهانی به آخوند دارن، نظر ایشون این است که صحت و فساد در عبادات در معاملات به صورت مطلق غیر مجهولند، که امام هم رضوان الله علیه همین نظریه مرحوم اصفهانی رو دارن. ایشون هم معتقد هستن صحت و فساد مطلقا هم در عبادات هم در معاملات مجهول نیستن. این چهار اشکال رو ما توضیح دادیم و روشن کردیم. تقاضامون است که آقایون فردا خودشون، حالا قبل از اینکه ما این چهار اشکالی بر این چهار اشکال هست یا نه، این نظریه اصفهانی رو ببینید این اشکالات رو ببینید برش اشکال کنید یا نه، اگر بشه بنویسید که ما ملاحظه کنیم. و صلی الله علیه و سلم.